بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بس درباره معاملات غرری بود و این حدیث نه النبی و صلی الله علیه و غرر. به مناسبت این که بعضی ها غرر را گفتن، یعنی چیزی که مستور العاقبه است، چیزی که عاقبتش معلوم نیست. به این مناسبت یه دو سه جلسه توضیحی ارز کردم درباره عاقبت و اینکه در معاملات باید به عاقبت و سرانجام چیزی توجه داشته باشیم یا لازم نیست. یه قاعده هم درست کردیم، این شد: انما یحل العقد و یحرم بما یعول الیه. هر عقدی حلال بودنش و حرام بودنش به اینه که عاقبتش چیست. اگر یک کاری عاقبتش حرامه میگوییم این معامله حرامه، اگر که عاقبتش حلاله میشود حلال. حالا این یه شرایط و ضوابطی داره، عرض خواهم کرد. اون جلسه قبلی بله ظاهر ای آقا بود اگر اشتباه نکنم یه اشکالی کردن، شو پرمود فرق بین این بحث با سد ذرایعی که اهل سنت میگن چی؟ به خاطر اینکه حالا اشکالشون اشکال خیلی مهمی هم بود و اشکال جدیه، یه توضیحی در این باره عرض میکنم. اهل سنت یه قاعده دارن به نام سد ذرایع. سد ذرایع، سد که روشنه یعنی بستن، ذرایع یعنی وسائل، بستن وسائل. یه قاعده دیگری هم دارن به نام فتح الذرایع، باز کردن وسائل. یعنی اگر چیزی وسیله به حرام باشه، اینو به راشو ببندیم، اگر چیزی وسیله حلال باشه باید راهشو باز کنیم. اگر یک کاری فی نفس مباهه اما این موجب یک مفسده ای میشه، اینو میگن اینجا با این مباهو ببندیمش، اینو میگن سد ذرایع. منع کردن و بستن وسیله حرام. اگرم یک چیزی وسیله حلاله، خودش مباهه اما وسیله یک کار حلال میشه یا وسیله یک مصلحتی میشه، اینا اهل سنت میگوین فتح الذرایع و میگن واجب میشه. این معنای سد ذرایع. این مطلبی که ما عرض کردیم با این سد ذرایع اهل سنت چند تا تفاوت داره. اولین تفاوت که اصلی ترین تفاوت اینه که سد ذرایع مربوط به زنونه. اهل سنت سد ذرایع رو در جایی به کار میبرن که یک چیزی زن داریم و گمان داریم که منجر به حرام می شود، نه اینکه علم داشته باشیم. و این قاعده‌ای که ما می‌خواستیم عرض کنیم مال مواردی بود که آدم یقین داره، البته یقین عرفی ها. گفتم مثلا توی دعوا یکی میدویدم مغازه میگه آقا یه چاقو به من بده، این توی دعوا میگوید یه چاقو بده، این علم عادی داریم که میخواد تو چاقو توی دعوا استفاده کنه. قاعده ای که ما گفتیم مال جاییه که علم داریم چیزی منجر به حرام میشود، سد ذرایع مال جاییه که ظن و گمان داریم. این فرق اول به همه جهت هم تو اصول فقه شیعه معمولا سد ذرایع تو بحث ظنون میارن و بحث ظن خاص یا ظن مطلق بعد میگه این ظنیه که دلیل شرعی نداره. این فرق اول. فرق دوم بین این بحثی که عرض کردم با سد ذرایع در اینه که بحث ما در جاییه که یک وسیله‌ای یا یک سببی خودش بی نفسه حکم الزامی نداره، یعنی یک کاریه که بی نفسه مباهه و این کار مباه وسیله می شود بر حرام یا وسیله می شود بر یک واجب. اینه که محل بحث ما بود. یک کسی می خواد سم بریزه تو قضا، ابتداعاً و فی نفسه ریختن سم توی قضا حرام نیست، اما اگر منجر بشود به قتل نفس یا اینکه این میریزه تا کسی بخوره و بمیره، یعنی علم داره، علم عادی به این که سم بریزه تو قضا یکی اینو میخوره و میمیره، اینو ما میگفتیم که جایز نیست. اما سد ذرایعی که اهل سنت میگویند اینه که اگر این وسیله خودش فی نفسه حکم داره، چیزی که خودش ابتداعا حکم دارد و وسیله به یه حرامی یا به یک واجبی بشه، اینو میگن سد ذرایع. مثلا اهل سنت اینجوری میگن، اینا رو میگن سد ذرایع اهل سنت، نگاه کردن به نامحرم اگر که منجر بشود به وقوع در مثلا وسوسه و زنا کردن، اینا میگن سد ذرایع و حرامه. میگه نگاه به نامحرم حرام است به خاطر اینکه منجر میشود به وقوع در زنا. خب این الان اگر یک کسی حالا به اهل سنت بگه یک کسی یقین داره نگاه بکنه به نامحرم تو زنا نمیافتد، اون موقع میگن اشکال نداره. یا مثلا اگر یک کسی یه مقدار شراب بریزه تو آب و بخواد بخوره، اهل سنت میگن که اگر که این منجر به سکر یا مستی بشود حرامه، ولی اگر موجب مستی نشود حلاله. با اینکه ریختن شراب تو آب و خوردن حتی اگر منجر به یه حرامی نشود خودش یه حرامه. اینو اهل سنت میگن سد ذرایع، یعنی این چیزی که خودش حکمی داره اما اگر که دیدیم منجر به حرام دیگر میشود اون موقع اینو میگن حرام و الا نه. تو اهل سنت استمنا کردن جایزه و عجیب تر اینه که بعضی هاشو فتوا دادن گفتن که در بعضی از مواقع واجبه، ولی در بعضی از مواقع واجب میدونند در سایر موارد جایز میدونند. میگن به خاطر این که این کار درسته که قرآن نهی کرده، آیه شریفی قرآن هم در باره نهی از این کار هست، اول سوره المؤمنون، ولی کسی که این کار زشت رو انجام میده این منجر میشود به این که دیگه تو زنا نیفته و لزامش حلال. و بعضی هم که اصلا از اهل سنت ها فتوا دادن گفتن واجبه. اینا رو میگیم سد ذرایع. پس سد ذرایعی که سنی میگوید یعنی این که یک عملی خودش یه حکم شرعی داره، مثلا حرامه، اما این حرام اگر که منجر میشه به یه مصلحتی بعد میگن این حرام حلال میشه. شراب خوردن اگر که مثلا خود شراب و نه که تو آب بریزن کسی شراب بخوره برای اینکه غم و غصش برطرف بشه، ناراحتیش برطرف بشه، میگن جایزه دیگه. شراب خوردنی که فی نفس حکم حرمت دارد به خاطر مصلحت رفع غم و غصه از نظر اهل سنت میشه حلال. اینو میگن سد ذرایع، در حالی که اونی که ما گفتیم مثلا ربطی به این چیزا نداشت. بنابراین بحث ما با سد ذرایع تفاوت زیادی داره. یه مطلب این بود که من قبلا اشاره کرده بودم غرر به معنی خودرس یا نیرنگ. بله، مقدمه حرام هم حرام نیست، مگر اینکه حالا این مواردی که بعد شرایط غرر میگیم. بعضی ها گفته بودن غرر به معنی ضرره، بعضی ها گفته بودن غرر به معنی جهالته، که مثلا فرزن شیخ انصاری یا آیه ناینی فرموده بودن غرر یعنی جهالت. بعضی ها گفته بودن غرر به معنی چیزی که مصلحت و مفسدش معلوم نیست. بعضی از آقای یعنی معمولا نگفته بودن که قرار به معنی خوده، اینه کسی نگفته بود. و یک بزرگواری هم یکی از حواشی مکاسب اصلا صریحا فرموده قرار به معنی خوده نیامده. اونی هم که تو فقه معروفه اینه که میگوین قرار به معنی ضرر و نه النبی عن بیع القرار، یعنی عن بیع چیزی که ضرری باشه، حالا ضرر برای مشتری یا بایه. ولی فیروز آبادی در کتاب قاموس در ماده غرر، قاموس تو کتاب‌های لغتی که داریم شاید بی مبالغه بشه بگید دقیق ترین کتاب لغت عربیه. اصلا اینقدر این کتاب قاموس مهمه که در علوم دیگر وقتی میخواستن بهترین کتاب بنویسن اسمشو میگذاشتن قاموس، به خاطر همین قاموس فیروزآبادی ها. اینجور که این قاموس تو عربی و تو لغت بهترین کتاب شد، تو رجال اومدن بهترین کتاب رجال رو اسمشو گذاشتن مثلا قاموس الرجال، قاموس القرآن، قاموس الفلان، یعنی اون همه اقتباس از نام این کتاب. و معروفه میگن که عربی رو باید از فارس یاد گرفت و فارسی رو باید از ترک ها یاد گرفت، برانشون فارس بوده. و کتابش هم در واقع اصلاح خطاهای فیروزآبادی در صحاحه، یعنی این به این نیت نوشته شده ها که اشتباهات کتاب صحاح را اصلاح بکنه. در قدیمم اون اوائلی که مثلا من اومده بودم حوزه، کتاب قاموس متن درسی بود، از رو استاد درس میداد، متنش هم بسیار مشکله ها، یعنی مثلا یه کتابیه مخصوصاً اوائلش از کپایه مشکل تره، ولی اون موقع اینا همین از رو میخوندند و درس میدادن، حالا دیگه نیست. توی قاموس همین ماده غرر میفرماید که غرهو غرن و غرورن و غرتن بالکسر فهو و مغرورن و غریرن که امیرن خدعهو خدعهو. اصلا اصلی ترین معنایی که برای غرر ذکر کرده همین خود است. غرهو که میگه ببینیم یه غرهو، غرهو مرادش اینه که یعنی این کلمه متعدیه، چو ضمیر برش آورده غرهو، پس اولا این کلمه متعدیست. غرن و غرورن و غرتن یعنی سه تا مصدر ثلاثی مجرد، مصادر ثلاثی مجردن به خاطر اینکه سمایین هر سه تاشو ذکر کرده، پس سه تا مصدر ثلاثی مجرد داره. فخوب مغرورون و غریرون، فخوب مغرورون و غریرون یعنی اسم مفعول اسم فاعلش این میاد، اسم مفعولش مغرور، اسم فاعلش هم غریر، صفت مشبهه نقار. که امیر، غریر مثل امیر. خب غرهو یعنی خدعهو، پس این کلمه غره به معنی خوده. و اطعمهو بالباطل، نه اطعمهو بالباطل ها، یک کسی را طمع بیندازد در باطل، اینه نمیگن خوده، به وسیله باطل طمع بیندازد در چیز دیگر، اینو میگن خوده. فقطر خوبه یعنی این که فقطر خوبه مرادش اینه که یعنی این کلمه باب افتعالش به کار میرود. حالا اگر یه وقت باب تفعیل رو نگفت یا مثلا باب انفعال رو نگفت یعنی غلطه ها، یعنی نباید به کار ببرید، مرادش اینست. بل غرور و از دنیا، غرور هم یعنی دنیا، و ما یوتو غرغرو بهی من الادویته، و چیزایی که آدم تو گلو، مثل اینه که پرسن آب نمک تو گلو میکنه میخواد گلوشو شستشو بده، و ما یوتو غرغرو بهی من الادویه یعنی دواهایی که اینجوری تو گلو میبرده میاره، اینه بهش میگویند غرور. و ما غرکه، هر چیزی هم که شما را فریب بدهد، او یخصو به شیطان، او یخصو به شیطان یعنی که گاهی شیطان اختصاص دارد به غرور، نه غرور اختصاص دارد به شیطانا، شیطان اختصاص دارد به غرور. او یخصو به شیطان یعنی شیطان اختصاص دارد به غرور، یعنی درباره شیطان به کار میره. و به زم، به زم یعنی غرور، غرور الاباطیل به معنی اباطیل، جمع و غار، پس غرور میشه جمع، غرور میشه و مصدر. و انا غریر و کم منهو ای او حذر و کم منهو و غرر به نفسهی تغریرن و تغیرتن، که باب تفعیلش هم درسته، که تهلتن یعنی عرضها للحلکت بل اسمو الغرر محرکتن، پس غرر هم میشه اسم مصدر. بل قریت یعنی غرر القریت ملعها، و تیرو یعنی غرر تیرو یعنی همت به تریان، و رفعت اجنحتها و به ذم بیازون فی الجبهته. غرور هم به معنی بیاز در پیشانی. و این تو خیلی حالا عبارتش مفصله، شاید 3-4 صفحه هست. میگه که بله بل غفاری، بل جوهنی، بل مزیگ سخابیون او هم واحدون عدل اخیران واحدون و تابعیان و محدثون و زبیه من الحارس و عمر ابن ابی ربیعه و شداد و شداد ابن معاویت الانبسی و معاویت ابن ثور البکائی و عمرو ابن ناس الکنانی و ظریف ابن تمیم الانبری و مالک ابن حماد و البلاء ابن قیس الکنانی و یزید ابن سنان المری و الاسعر الجوفی. این مرادش اینه که این افرادی که اسمشون رو خوندم که جز صحابن یا جز تابعینن، اینا همه دربارشون کلمه غرور به کار می رود. یعنی گاهی تو کتاب های مثلا حدیثی میگه غرور یعنی ابوذر، گاهی میگوید کلمه غرور میگوید یعنی انبسی. این مرادش اینه، به این چیزا خیلی تو قاموس به درد میخوره. به هر حال مرادم با این عبارت این بود که پس قاموس که بهترین کتاب لغته، قرار رو اصلا به معنی خودعه گرفته. به این که بعضی آقایون گفتن قرار به معنی خودعه نمیاد، این حرف نادرسته. اصطلاحی شده دیگه. خب بله، مثلا فرض کنید یکی پیشونش سفید بوده بهش گفتن که غرور، یکی دیگه خیلی اهل کلک بوده بهش میگفتن غرور. بله نه اصلا هیچ کتابی تو لغت عربی به اعتبار قاموس نمیرسه. ترجمه قاموس متنش هم مشکله، ترجمهش خاصی بود. کتاب منتهل عرب، عرب با همزه نه با عین، اون ترجمه قاموسه و ترجمه خیلی خوبی هم هست. بله هم غره هم اگر، هر دوش به من اسب پیشانی سفید. خود چرا با اون که؟ بله با اون مرفع داره. البته فیروزآبادی شیعه است. بله فیروزآبادی شیعه بوده. یک کتابی این فیروزآبادی داره به نام تاریخ نحو و تاریخ علمای نحو. اونجا خیلی روشنه که ایشون شیعه است و این نحوی هایی که شیعه بودن و سنی بودن خود ایشون اونجا بحث کرده، از عبارتش کاملا معلوم شیعه است. بله هم فیروزآباد فارس، بله قبلش هم همونجاست، الان هم قبلش اونجاست. مطالبی مثلا تو چیز داره درباره کلینی صاحب کافی که واقعا منحصر به فرد تو این مطالب. به هر حال خب این حدیثی که می‌فرماید نه النبی عن بیع الغرر، طبق این کتاب میشه اصلا اینجوری معنا کنیم نهی کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله از خودعه، از فریب، نیرنگ. نه یعنی که نهی کرده از بیع ضرری، از خودعه نهی کرده. و خودعه اصلا تو دین نیست، از کسی که اهل کلک باشه از دین بیگان است. بله. مثلا کلمه فتک به معنی همین خودعه و نیرنگ به کار میره که این جزء دین نیست. خیلی روایت داریم که فتک تو اسلام نیست، یعنی همین خودعه یا با کلک سری نفر ریختن و کشتنی هر. خب یک معاملاتی داریم بهشون میگوین معاملات ریسک پذیر، یعنی یه معاملاتیه که عاقبتش معلوم نیست چی میشه، احتمال داره که آدم ضرر بکنه وارد این معامله بشود، احتمالم داره سود بکنه، ولی احتمال ضررش هم زیاده. اینجور معاملات رو میگوین معاملات ریسک پذیر. تو هر کشوری الان اینجوریه که معاملات ریسک پذیر، چون میگن اینا مهم هم هست و اصلا پیشرفت یک کشور یا یک ملت به معاملات ریسک پذیره. معاملات ریسک پذیر رو گاهی دولت انجام میده که میگه اگه ضررم کردم طوری نیست، اگرم مردم میخوان انجام بدن بعضی وقت دولت ها میان حمایت میکنن که میگه اگر که شما انجام دادی و ضرر کردی من ضررتو جبران میکنم. مثلا تو این پروژه های تحقیقاتی یکی میاد میگه مثلا من 1,000,000,000 تومان میگیرم مثلا فرض یه موشک طراحی بکنم، میشونه 2-3 سال کار میکنه، آخر باره به نتیجه نمیرسد. اینکه به نتیجه نرسه شد یه معامله ریسک پذیر دیگه، از اولم احتمال اینکه به نتیجه نرسه خیلی زیاد بود. حالا اینجور معاملات قراریند و باطلند یا درستند؟ ضرر توش خیلی زیاده، یعنی اصلا نفعش احتمالش کمه، اما اگر باشه نفعش هم زیاد است، ولی اگر باشه احتمال نشدنش هم خیلی. عرض کردم تو قالب پروژه های تحقیقاتی معاملات ریسک پذیر فراوانه. نبیدیم خب بله عاقلانه است، اما کسی هم نمیاد این کارو بکنه. ابتدا کسی حاضر نیست از جیب خودش بگه من سرمایه گذاری میکنم یه مثلا فرض کنید طراحی یه ماشین جدید بکنم یا یه موشک جدید، بعد که این به نتیجه رسید بعد بفروشمش به دولت. کسی حاضر نیست این کارو کنه، چون معلوم نیست به نتیجه میرسه یا نمیرسه. نه خب بله ببینید این ریسکش خیلی زیاده، احتمال اینکه این چند سال سرمایه‌شو خرج بکنه به هیچ جا نرسه خیلی زیاده، احتمال اینکه به نتیجه برسه کمه، اما اگر برسه اون موقع سودش خیلی زیاده. اینا رو میگن ریسک پذیر. و اینا الان تو دنیا وجود داره، اینجور معاملاتی که ما نمیتونیم بگیم باطلند. اگر اون سبکی که جلسات قبلی بحث میکردیم باشه، تمام این معاملات و پروژه های تحقیقاتی اینجوری باید گفت باطله، چون اینا ضرر توش هست، جهالت هم توش هست، بنابراین معامله باطله. همینجوره بینید. خب بله، اما بینید حالا یه مثال میگم، یه موشک تاپ مثلا میخواستن درست بکنن، 180 تا قرارداد نوشتن، یکیش به نتیجه رسید، 179 تاش به نتیجه نرسید. خواهی 172 نقطه هر کدام میلیونی یا میلیاردی پول خرج شده دیگه، از 180 تا یکی به نتیجه میرسه، یعنی یک نیم درصد مثلا احتمال موفقیت توش هست. خب سرجمش این که اون دولت میگه که من این 200 معامله و قرار داد بشه، یکیش به نتیجه میرسه برای ما خیلی مفیده، اما دونه دونه هر کدام با هر که قرار داد میبنده نیم درصد احتمال موفقیت. اوغلا اینجور معامله زیرش میرن یا نه؟ کسی حاضر از جیبش خرج بکنه برای اینجور چیزی؟ این هم اون ضرر هست، هم اون جهالت هست. یعنی طبق اون بحثای قبلی با یک گفت این معاملات باطله، ولی اگر کسی قرار رو اینجوری که مرز کردن بگوید، قرار یعنی خوده، تو اینجور معاملات خوده نیست، ولی زای معاملات درسته. هر دوشو داری؟ نه نه داری. نه النبی و انبی الغرر داریم، نه النبی و ان الغرر هم داریم. داریم اینجوری، نه النبی و ان الغرر داریم تو تذکره علامه هلی. خب یه مرتبه یک چیزی آیندهش معلوم نیست، مستور العاقبته، اما این چیزی که عاقبتش معلوم نیست به خاطر اینکه معلوم نیست اصلا حاصل می شود یا نمی شود، مثل همین ریسک پذیرایی کرس کرده. یه مرتبه معلوم حاصل می شود، صفتش معلوم نیست، سالم معیوب، بچه‌ای که تو شکم یه گوسفند میخوان بفروشن، معلوم این حیوان حامل است، اما اینکه این حملش مثلا چجور سالم معیوب فلان ایناش معلوم نیست. اینجور مواقع اینطوری بگوییم، بگوییم اگر یک غرری بود، خدعه ای بود، هر خدعه موجب بطلان معامله نیست، هر خدعه ای هر کلکی معامله رو به هم نمیزنه، چون قبلا عرض کردم که بنای هر معامله بچیه بر کلک، تو هر معامله بایع میخواد بیشتر سودگیر خودش بیاد، مشتری میخواد سودگیر خودش بیاد. این کسانی که پرتقال میفروشند یا سیب، اون طرفش که خرابه میگذره زیر، این طرفش که سالمه میگذره رو، اینجوری میفروشه، مسلم این معامله اشکال نداره. خب اینم یه کلکه دیگه. یا مثلا اینه که توی این ویترین ها جنسشون رو تزیین میکنند، اینم میخواد کلک بزنه سر مشتری. اینجور موارد رو 100% باید بگیم درسته، این خدعه هست، فریب هست و درسته. چرا؟ چون اولا خودش کمه، کم گل زده. نخیر، با این مقدار خیارم نداره. نخیر، مشتری خیار نداره. علت این که مشتری خیار نداره اینه که بعد به مشتری میگی میخواستی حواست جمع کنی، میخواستی این پرتقالی که برمیداری اون طرفش هم نگاه کنی. درست؟ پس اینجور مواقع معامله صحیحه، حتی خیار فسخ هم وجود ندارد. اما اگر که خود بیشتر بود، اگر خود از حد متعارف بیشتر بود، اینجا میگوییم مشتری یا بایع، حالا هر کدوم خود سرش خورده، خیار فسخ داره، که اینم یه تقریبا امر عرفیه. و اگر از یه حدی خیلی بیشتر بود، اگر از یک حدی فراتر بود، اونجا دیگه نمیگیم من خیار داره، میگیم معامله باطله. و نه النبی و ان بیع الغرر این قسم سوم را داره میگه. پس یکی این که خود باید کثیر باشه، حالا کثیر رو نمیشه حدی مشخص کرده، از یه حد متعارف بیشتر باشه. اگر جنس یک تومنی را دو تومن فروخت، اینجا میگیم که خیار فسخ هست. اما اگر جنس یک تومنی را مثلا 10,000 تومن فروخت، اینجا نمیگیم خیار فسخ هست، اینجا میگیم که معامله باطله. البته به شرط اینکه مشتری اگه ظاهرن هم دقت میکرد نمیفهمید، بله اگه مشتری دقت میکرد و میفهمید و دقت نکرد تقصیر خود مشتریه. دوم خب اون حال اون میره تو بحث خیار رویت، بحث خیار رویت، اون جایی که آدمی که مشت نمونه خربار است، اون بس میشه خیار رویت. شرط دوم اینه که آره دیگه، پس خود خودعه نیست. شرط دومم اینه که این خودعه قطعی باشه، نه اینکه احتمالی یا ظنی باشه، یعنی علم داشته باشد به وقوع خودنه و این خود هم خودعه کثیر باشه. بنابراین موارد زن نوع چیزا خارج میشه. با توجه به اینها وقت میشود گفت که معاملات غرری که از کرم دیگه یک ضابطه دقیقی نمیشه به دست بده، معاملاتی هم که عاقبتشون معلوم نیست، اما معلوم نیست به خاطر خودره، به الا شاید یه چیزی عاقبتش معلوم نیست به خاطر اینکه تو کارتونه، اونی که به خاطر خوده است. یه وقت مثلا گذاشته تو کارتون که کسی نفهمه، اینو میگیم خوده. یه وقت تو کارتون گذاشته به خاطر اینکه جنس نو بوده و تازه از راه رسیده، این خوده نیست. عاقبت معلوم نبودنی که به خاطر خوده باشد و خوده کثیر باشد و خود قطعی باشد، اینو میگیم باطله. با تدلیس یکی بین تدلیس و تسریه و نجشه، این ستا رو جلسه قبلی عرض کردم که این ستا عبارت است از خودعه در یک حدی که از متعارف بیشتره که موجب خیار میشه. گفتم یه قسمش هیچ اشکال نداره، یه قسمش خیار آوره، یه همون تدلیسه و تسریه و نجش، یه قسمش هم باطله که این قسمیه که ما داریم میگیم. حالا انشاءالله فردام یه چند مورد معاملات غرری رو توضیح میدم، بعدش برمیگردیم به اصل بحث.